می‌فرماید که ما چون به طبیعت جسمانی انس داریم و به این زندگی محدود دنیا، از هر معنایی مصداق مادیش تو ذهنمون میاد، چون ما اطلاعات و علوممون منحصر در اون چیزایی که از وقتی که به دنیا اومدیم چشم به روی این دنیا باز کردیم، آنچه را که شناختیم از این طریق بوده دیگه، از طریق چشم و گوش و حواس با این دنیا هم آشنا شدیم. لذا به محض اینکه یه لغتی به ذهن به گوش ما میخوره، فوری از اون لغت مصداقی که بیرون دیدیم تو ذهنمون میاریم. مثلا وقتی به ما میگن ترازو، فوری از ترازو اون چیزی که توی مغازه دیدیم تو ذهنمون میاریم. به همین نسبت وقتی به ما میگن در قیامت یه ترازوی هست، فوری اون ترازوی توی مغازه میاد تو ذهنمون. اون وقت اینجا دو تا مسئله وجود داره. یه ترازو حقیقت ترازوه، یعنی ابزار وزن کشی، این میشه حقیقت ترازو یا روح معنا. یه نکته دیگه مصداق ترازوه، این ترازوی که الان توی مغازه است. در طول قرون و اعصار مصداقهای ترازو عوض شده، اما مفهوم ترازو عوض نشده. در طول تاریخ بشر مصداق اسلحه عوض شده، ولی مفهوم اسلحه عوض نشده. 2000 سال پیش اگه میگفتن سلاح و امروز اگه میگن سلاح، مفهومن یه چیز رو اراده میکنن، وسیله دفاع. اما مصداق اسلحه 2000 سال قبل چی بوده؟ مصداق الانش چیه؟ اگه این مصداق رو شما به یه آدم 2000 سال پیش نشون بدی اصلا نمیفهمه این چیه. یا اگه شما بتونید یه سلاحی که مال 2000 سال بعد بیاری توی زمان حال، ما اصلا نمیفهمیم این چیه. اون وقت این خصوصیات مصداقی که از روح معنا جداست، در روح معنا تأثیر میذاره، ذهن ما رو محدود میکنه، یه معنای عام و قید میزنه. به ما میگن ترازوی در قیامت است، ما فوری یه کفه و قپان و دوتا کفه و شاهین ترازو و نخ و اینا تو ذهنمون میاد. بعد میگن اعمالتون رو میذارن تو ترازو، فهم کنیم مثلا اعمال ما یه چیزی مثلا اینجوری میذارن تو این کفه، اون یکی هم مثلا یه سنگ ترازو هم اینجوری میذارن تو این کفه، اعمال ما اینجوری میشه. در حالی که من اینو یه چیزشو فشار دادم نمیدونم خاموش شدیم. ما خیال میکنیم ترازو اینجوریه. به ما میگن عرش، فوری صندلی میاد تو ذهنمون. میگن کرسی، یه صندلی کوچیک‌تر میاد تو ذهنمون. میگن صراط، یه دونه پل میاد تو ذهنمون. در حالی که اینا همه خصوصیات مصداقیه. لذا ایشون میفرماید که ما چون با حس سر و کار داریم، وقتی یه لغتی رو میشنویم از اون لغت مصداق تو ذهنمون میاد. اون وقت مصداق خودش محدود میکنه معنا رو. اون معنای مطلقی که مورد نظر آیات قرآنه با این مصداقی که تو ذهن کوچیک ماست محدود میشه. مثال و ذالک انا اذا سمعنا عزیزن من اعزت نازا سعددن و سروه. مثلا وقتی یه پولداری به ما میگه که ان من شین الا اندنا خزائنو، هرچی تو بازار هست اصلش پیش منه. و تعقلنا مفهوم الکلام و معانی مفرداته، به این جمله و معانی مفرداتش نگاه میکنیم، فی مرحلت تطبیق علی المصداق خیال میکنیم که ان له ابنیتون محصورتون حسینه، این فکر میکنیم که بناهای متعددی داره، که تساو شیئن کثیرن من المظروفا، هر ظرفی که تو بازار است توی خونه های این هست. فان الخزانه ها کذا، خزانه اینطوریه دیگه، شما وقتی میگه خزانه بانک مرکزی، هر نوع مسکوکی، اسکناسی، سکه‌ای، اوراق بهاداری، خلاصه هر نوع ابزار مالی که در بازار هست در بانک مرکزی فراوانش هست. اگه مثلا تو خونه ما یه دونه رب سکه بهار آزادی است، هزاران سکه بهار آزادی در اونجاست. اگه تو جیب ما یه دونه اسکناس مثلا درشت 2000 تومانی هست، در اونجا بسته‌های مثلا متعددمون هست. اگه مثلا ما یه دونه 1 دلاری تو خونم داریم که به ما هدیه داده، یادگاری نگه داشتیم، اون بسته‌های مثلا هزاران میلیون‌ها دلار در بانک مرکزی است. ما از خزانه اینو میفهمیم. تا میگن خزانه بانک مرکزی، یه جای پر مثلا اسکناس میاد تو ذهنمون، بعد وقت جیب ما در مقایسه با خزانه بانک مرکزی. خب بعد وقتی خدای تعالی میگه علم شین الا عندنا خزانه، فعلی هم میاد تو ذهن ما، جیب خودمون رو مقایسه میکنیم با خزانه، میگه خب حالا مثلا خزانه خداست که 10 برابر، نه 1000 برابر از این بزرگتره. یعنی ما میایم با مصادیق مفهومی که تو ذهنمون هست اون معنا رو قید میزنیم. اصولا ما اصلا قادر نیستیم معنای بی نهایت رو درک کنیم. چطوری درک کنیم معنایی رو که اصلا ندیدیم؟ بی نهایت رو دیدیم، چشیدیم، متر کردیم، لمس کردیم، فیلم دیدیم. ما چجوری یه معنایی رو درک کنیم؟ یا باید ببینیم، یا باید بچشیم. مثلا میگن ترشی، میفهمیم چیه؟ چشیدیم. شیرینی، خب چشیدیم. رنگ سبز رو دیدیم، قدرت رو دیدیم، علم رو فهمیدیم. اما بی‌نهایت رو کجا ما درکش کردیم؟ ما اصلا بی‌نهایت رو باش هیچ نوع ارتباطی برقرار نکردیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم بی‌نهایت یعنی چی. این تعبیر آیه که میگه ان من شین الا عندنا خزائنه، ناظر به بی‌نهایته، نه ناظر به رابطه جیب من و بانک مرکزی. بله، رابطه بین پول توی جیب من و بانک مرکزی خیلی رابطه کوچیکیه. تو جیب من 1000 تومان هست، اونجا 1000 میلیارد تومان هست، ولی بازم یه محدوده با یه محدوده دیگه. اصلا این معنی خزائن نیست. میفرماید که ما خیال میکنیم خزانه اینطوریه، و ان له فیها مقدارا وافرا من الذهب والفضه. خیال میکنیم این خزانه، این آدم پولداری که گفت همه چی پیش منه، پر از طلا و نقره است و اساس و زینت و سلاح و فإن هذه الأمور التي يمكن أن تخزن عندنا. من چون متنم نیاوردم دارم کتاب میکنم، اگه یه جوری عبارت رو نداشتم پریدم از عبارت بگی، چون این که شما دارین خلاصه ای کتاب، حالا تیکم میکنم اینجا همش باشی. این خوشگه تر و کذا من الخزائن قلیل من کثیر فقط عاد النظام الموجود فی المساق و هو ان کثیر من الاشیاء لا یخزن و انما یختزن منها انما یختزن فی بناء حسین معمون. بعدم فوری تو ذهنم میاد که خب وقتی بانک مرکزی، بانک مرکزی که وسط میدان انقلاب نیست که، یه منطقه محفوظ، محصور، درهای متعدد، امکانات مثلا محافظتی، این فوری تو ذهنم میاد. و انما یختزن منها اون انما یختزن فی بناء حسین معمون عن القیلت و القاره حوجه و تغییرن عجیبن فی اطلاق مفهومش. این ذهنیت های ما قیود فراوانی به این معنای آیه میزنه. یعنی آیه ما میشه پر قید، تو هر منطقه یه قید بزدیم. اولا خدا رو مثل اون پول داره فرض کردیم، خزانش رو یه جای محدودی که دیوارهای بلند داره تصور کردیم، بعد شیء و مثل جیب خودمون خزانه بانک مرکزی حساب کردیم. ثم اذا سمعنا الله تعالی ينزل على رسوله ينزل على رسوله قوله ان من شيء الا عندنا خزائنه، وقتی میفهمیم که خدا این آیه رو به پیامبر نازل کرده، فان لم يرق اسهاننا عن مستواها السازجه الاولى، ذهن ما از این محتوای ساده اولیه که تو ذهنمون میاد از خزینه و خزانه و اینا دیگه بالاتر نمیره. فسرنا کلامه به عین ما فسرنا به این کلام الواعد من الناس. خیال میکنیم این هم مثل حرف یه آدم پول داره، فهم میکنیم مثلا این هم مثل حرف یکی از مسئولین مملکته که بگه ما همه ما یحتاج مملکت رو ذخیره کردیم. مثلا ما تو چیزی تو ذهنم میاد، فهم میکنیم خزائن خدا اینجوری دیگه، یه مملکت مثلا ذخیره وقتی میکنه خیلی ذخیره میشه، حتما خزانه خدا همینه 1000 برابر اینه. فهوه تفسیرون به ما نراه من غیر علم، اما این تفسیری از روی جهالته. و این رب رقد از خانن و انزال که قلیلن، یه خورده اگه ذهن ما حالا بالاتر بره و پرواز کنه از انا به انا تعالی لا یخسن المال و بگیم که خدا که درهم و دینار و سکه و آزادی و دلار و یورو اینا چیز نمیکنه که خزینه نمیکنه و جمع نمیکنه. این آیه رو بشنویم که و ما ننزله الا به قدر معلوم و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها حکمنا به ان المراد بالشیء الرزق من الخبز والماء. خیال میکنیم که منظور از شیئی که خدا گفته هیچ شیئی نیست الا اینکه خزانش نزد ماست همین نان و آب و ایناست. و ان المراد به نزول المطر لان لا نشعر به شیء ينزل من السماء غیر المطر، چون میگه از آسمان نازل میکنیم خیال میکنیم حتما منظور بارانه، چون از آسمان که چیز دیگه ای نازل، البته زمان علامه چیز دیگه ای نازل نمیشده، الان اخیرا گرد و خاک هم از آسمان نازل میشه، چون از آسمان که چیز جز آب نمیاد که، برای همین گفتن تفسیر بعد دو سال یه بار نوشته بشه اینا درست بشه. فختزان و کل شیئن اندلا سمن نزوله و بالقدر کنایتون ان اختزان المطر. خیال میکنیم که خدا میگه نازل میکنیم مثل بارانی که تو ابر جمع شده بعد از اونجا نازل میشه. و نزول و لتحییت المواد قضا هازا ایزن تفسیرون به ما نراه من غیر علم، این هم اونی که قرآن میگه نیست، تفسیر از روی جهل، نه مستندی داره. و ان تعالینا عن هذا المستوى ایزن و اجتنبنا ما فیه من القول فی القرآن به غیر علم و ابقینا الکلام، اگه دست از اطلاعات خودمون برداریم به شور اوراق دفتر را اگر هم درس مایی، اگه اوراق دفتر رو شستیم خاطرمون رو پاک کردیم از نقش پراکنده اطلاعاتمون رو گذاشتیم کنار، خصوصیات مستقیم رو منها کردیم، فکر کردیم راجع به اطلاق، فکر کردیم راجع به بی نهایت، حکمنا ان قوله ان من شیء الا عندنا خزائنه یبین امر الخلقه، میفهمیم که این آیه داره امر خلقت رو تبیین میکنه. غیر انا لما کنا لا نشک فی ان ما نجده من الاشیاء المتجدده بالخلقه کل انسان و الحیوان و النبات غیر لا تنزل من السماء. خب خدا میگه ما هر شیء خزینش پیش ماست و ما از آسمان نازل کردیم، یعنی مثلا این گاو رو از آسمان نازل کرده، گوسفند رو از آسمان نازل کرده، مثلا این ماهیای دریا رو از آسمان نازل کرده، آیا واقعا حیوان و نبات و غیره رو از آسمان نازل کرده؟ میفهمیم که نه، اینا رو که از آسمان خدا نازل نکرده. پس این که میگه هر چیزی هست ما به اندازه به قدر نازل کردیم یعنی چی؟ یعنی گاو رو نازل کردیم، یعنی ما یک مثلا چراگاه بی‌نهایت گاو داریم از اونجا 100,000 تاشو نازل کردیم روی زمین، یا اقیانوس داریم بی‌نهایت آب روی مثلا چند تا پیمونهشو نازل کردیم روی زمین. میفهمیم این نیست. حکمنا به ان قوله ان من شیء الا عندنا خزائنه، اگه این معانی رو لحاظ کنیم کنار هم دیگه حکم میکنیم که ان من شیء الا عندنا خزائنه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست، کنایتون ان متابعت الاشیا فی وجود حال ارادت الله تعالی. میفهمیم که این کنایت از این که وجود تمام اشیا در چنگ قدرت خدای تعالی است. و ان الارادت به منزلت مخزن یختزن فیه جمیع الاشیا، اراده خدا مخزنیه که همه اشیا تو اون مخزنه. یعنی چی؟ شما الان اراده‌ای در وجودتون دارید که میتوانید در دنیای ذهنتون هزاران هزار خانه بسازید با یک اراده. این اراده الان کجاست؟ در وجود شماست. خانه کجاست؟ پیچیده در اراده شماست. شما وقتی اراده کنی این از کمون عدم به میدان وجود میاد در ذهن شما، البته در خارج خونه این ساخته نمیشه. به محض اینکه شما اراده میکنید هزاران هزار هکتار زمین سرسبز تو ذهن شما درست میشه. حالا شما اگه میلیون ها هکتار زمین سرسبز و هزاران حیوانی که در این زمین زندگی میکنند و میچرند، انسان های فراوان و شهرهای بسیار و اقیانوس ها و کوه ها و دشت ها و آسمان و زمین و ستاره تو ذهنتون بسازید، بعد خطاب کنید به این موجوداتی که تو ذهنتون ساختین، بگین همه چیزایی که شما دارید خزائنش پیش منه، این دیگه به معنی بانک مرکزی و جیب من نیست. یعنی من یه چیزی دارم به نام اراده که وقتی بگم کن فیکون، اراده اگر بکنم در ذهنم موجود میشه. خدا اینجوری اگه اراده بکنه تمام عوالم وجود را نوسازی میکنه. پس همه این موجوداتی که در عالم هستن در اراده خدا، یعنی خدا اگر اراده کنه بگه کن میشه فیکون، کوه میشه گودال، گودال میشه کوه، زمین میشه آسمان، آسمان میشه زمین. پس خدا با اراده خودش کار میکنه، همونطور که انسان در دنیای ذهنش با اراده خودش کار میکنه. که یختزن و فیه جمیع الاشیاء المخلوقه، همه موجودات اونجا مختزنن، خزینه شده و جمع شدن. و این نما یخرج من، حالا شما بفهمید اراده حدش چقدره؟ حد نداره اراده. ولی وقتی من اراده میکنم یه دنیایی تو ذهنم میسازم، اون دنیا چیه؟ اون دنیا حد داره. پس اراده نامحدوده. حالا شما فرض کن که این فرض از حقیقت به دور نیست، انسان به مقامی برسه که بتونه آنچه که در ذهن اراده میکنه در خارج ایجاد کنه. اون وقت چی میشه؟ میشه خدا. بگو خداگونه، میشه خلیفه خدا. آنچه که در ذهن اراده میکنه در بیرون ایجاد کنه، میشه کن فیل. انسان یه آرزو بیشتر نداره. اون آرزوش چیه؟ این آرزوی این از خودم گرفتی. انسان یه آرزو بیشتر نداره، اون آرزوش اینه که فعال لما یشا باشه، یعنی هر کاری دلش میخواد بکنه. منم تقلب کردم از علامه گرفت سوره آل عمران خوند. حالا شما تحلیلش کنیم ببین واقعا درست هست یا نه. آدم چی دلش میخواد چه کار کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه. آدم جوریه دیگه. مثلا شما پول برای چی میخوای؟ شما مثلا 1000 تومان بهت بدن خوشحال میشی؟ 1000 تومان. ولی 10000 تومان چی؟ حالا 100000 تومان، 1,000,000 تومان. من دیشب یه ایمیل برام اومده، یه ایمیل دیشب برام اومده میشه شما 250,000 دلار برنده شدی. ایمیل دروغی ها که میان. آخر میگفت که یه کسی عرض حضور شما که خواب بعد بیچاره شد، ورشکست شد، بعد خواب دید که بهش گفتم مثلا برو فلان شهر، مثلا برو فرض کن که ساری، اونجا بختت اونجا باز میشه. میگه اتفاقا رفت اونجا و شبانه رسید و بازار دوز بگیر بود و داروغه اینو به جای دوز اشتباهی گرفت، انداختنش تو زندان. و بعد من گفت مردک چرا رفتی دوزی؟ گفت بابا من چرا دوزی نرفتم، من اصلا اینجا غریبم و یه ورشکست شدم و در عالم خواب به من گفتن که برو شهر ساری، بختت اونجا باز میشه. گفتش که مردک این خواب اصلا خواب اعتبار نداره، رحیمی هم گفته حجیت نداره. خواب حجیت نداره، من الان نزدیک 20 ساله دارم خواب میبینم که بهم میگن برو تهران فلان کوچه فلان خونه، زیر حوض اونجا رو بکن یه صندوق طلا بیرون بیا. این دیدین آدرس که میگه خونه خودشه. میگه تو هم دوستم پیدا شده، اینم آزاد کردم رفت شهر خودش و خونه خودش، زیر حوض کنده دیگه صندوق طلا اومد بیرون. حالا این 250,000 دلار اومد آدرس چه میدونم شما رو بگیر. ما فکر کردیم دروغه، هیچ عکس و لوایل نشون ندید. آره حالا اون شماره بلیتش رو نمیگم دیگه، یدکی نگم. عرض و حضور شما که چی اصلا داشتیم میگفتیم؟ انسان همه انسان ها دنبال این هستن که آن چرا که دلشون میخواد انجام بدن. اگه دنبال مصادیق هم هستن مثلا پول و مقام و امثال زدن، چون دلش میخواد با پول هر کاری که میخواد انجام ده. چرا شما از 100,000 تومان خیلی خوشت نمیاد؟ از 1,000,000 تومان یه کمی خوشت میاد؟ از 10,000,000 بیشتر خوشت میاد؟ اگه 1,000,000,000 بدن خیلی خوشت میاد؟ چون شما با 1,000 تومان نمیتونی هر کاری که بخوای بکنی، با 1,000 تومان فقط میتونی دوتا نون بخری. تافتون الان شده 1,000 تومن، گرون شد دوباره. سنگک تا صبح امروز 500 تومن، تا صبح امروز سنگک 500 تومن. الان نمیدونم تا ظهر شب اینو نرخ تغییر کنی. خب حالا این امکان برای انسان هست، کجا؟ تو ذهنش. انسان در ذهنش فعال مایشای دیگه. شما تو ذهنت 1,000 دستگاه خونه بساز، تو ذهنت تا چش کار میکنه اقیانوس بساز، کوه بساز، دریا بساز، هرچی دلت میخواد. این مال ذهنه. اگر انسان خداگونه بشه در خارج این کارو میکنه، بهشت هم اینطوریه. و این خصوصیت جایگاهش دنیاست، دنیا نیست، جایگاهش در آخرت. از اون آیه سوره آل عمران میگه. خب حالا ایشون میفرماید که خدای تعالی در عالم خارج این کار. ببین این یادتون باشه قبلا اینو از من شنیدی، خیلی این جمله مهمه، صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاذهان عند الناس. صفحات ذهن نزد شما چطوریه؟ با اراده شما ذهن رو عوض میکنی. الان تو ذهنت یا اقیانوس تبدیلش کنی در یک لحظه با یک اراده به یک جنگل. شما تو ذهنت این کارو میکنی، خدا تو خارج این کارو میکنی. خدا با یه صحنه عوض کردن زمستون رو میکنه تابستون. حالا البته برای ما 6 ماه میگذره، ولی شما زمستان برو شمال تماشا کن، تابستون هم برو تماشا کن، ببین خدا در عرض یک دوره چی کار میکنه با این ذهن. صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند الناس. میفهمد اگر این شخص که داره به آیه نگاه میکنه عمیقا به آیه نگاه کنه، دیگه اون معنی ساده اولیه رو نمیفهمه. میفهمه که آنچه که در نزد خداست اینجوریست. و هازا ایزن کماترا تفسیر للآیه به ما نراه من غیر ازلا مستند لنا فیه سوا انا نجد الاشیا غیر نازم. تازه میگه اینم باز تفسیر جاهلانه است. و ازا تعملت ما وصفه الله تعالی فی کتابه، اگه یک کمه دیگه بیشتر تعمل کنی در اسماء و صفات و افعال خدا و ملائکه و کتب و رسل و قیامت و متعلقات اینها و حکم احکامشون و ملاکاتشون و تعمل کنی در این سه تا تفسیری که ما گفتیم با اعمال قرائن عقلیه، وجدت ان ذلک کله من التفسیر به رأی. میفهمی همه این قبلی ها تفسیر به رأی بود. من و تحریف لکلمت ان موزه، تحریف کلمه بود. در فصل پنجم در بحث محکم و متشابه گفتیم که بیانات قرآنیه نسبت به معارف الهیه امثالن و امثال نسبتشون نسبت به ممثله. و قد فرقت فی الآیات المتفرقه و بیانت به بیانات مختلفه لیتبین به بعض الآیات ما یمکن ان یختفی معنا فی بعض. با یه آیه یه معنی مخفی در آیه دیگر رو خدای تعالی توضیح میده. ولذالک کان بعضها شاهدن علل بعض. این تو این تیکه تفسیر آیه به آیه رو گفته. بعضی از آیات شاهد بر بعض آیات دیگه. ول آیه مفسرتون لل آیه، یه آیه مفسر آیه دیگه است. ولولا ذالک لختل امر المعارف الالهیه، اگه این نبود امر معارف الهی مختل بود. ولم یمکن تخلص فی تفسیر الآیه من القول به غیر علم، و نمیشد از این تفسیری که به غیر علم و جاهلانه بود خلاص بشی. خب ایشون تفسیر آیه رو نگفت. حالا تفسیر آیه چیه؟ منی که دارم در ذهنم خلق میکنم چند نفر اینجا وجود دارم؟ من تو ذهنم هزاران دستگاه ساختمان ساختم، شهر و کوه و دشت و دریا و اقیانوس ساختم، چند نفر شد؟ اونا چی هن؟ از وجود من خارج نیستن که، منم خودم. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. لذا چیزی از جای نازل نشده که یکی از تو هیچ نیست جزو وحده لا اله الا. پس اینا چی هن؟ اینا هم مظاهر هن. اینا همه کلاه هم بدون نخ، نخ کلاه خلاص. و من هنا یسر و ان تفسیر به رأی لا یخلو عن القول به غیر علم. اونی که تفسیر به رأیه قول به غیر علمه. همونطور که پیامبر فرمود هر کس تفسیر به رأی بکنه جایگاهش از آتش. حالا اینجا یه مطلب بسیار مهمیشون فرموده، اینا اصول تفسیری علامه است. این ضرب القرآن بعض و به بعض یعنی چی؟ تا اینجا که اینا همه تفسیر به غیر علم بود، پس تفسیر حقیقی چیه؟ میگه تفسیر حقیقی اونیه که آیه رو با آیه تفسیر کنی، قرآن رو با قرآن تفسیر کنی، قرآن رو به قرآن بزنی. ضرب و بعض ها به بعض، بعضی رو به بعض دیگه بزنی، دی کنار هم دیگه قرار بدی آیات رو، از این آیه سر اون آیه رو کشف کنی و این سری رو که کشف کردی از یه آیه سوم تاییدیه شو بگیری. این میشه تفسیر قرآن به قرآن. و من هنا یظهر ان ذلک یؤدی الی ظهور تنافی بین الآیات القرآنیه من حیث ابطال ترتیب المعنوی الموجود فی مزامینها. اگه اون نوع تفسیر درست بود آیات قرآن رو ابطال میکرد. و وضع الکلمه فی غیر موضعها و یلزمها تعویل و وضع القرآن و اکثر الآیات به صرفها عن ظاهرها کما یتعول المجبره آیات الاختیار و المفوضه آیات القدر و غالب المذاهب فی الاسلام لا یخلو عن التعول فی الآیات القرآنیه و یا الآیات التي لا یوافق ظاهرها مذهبهم فیتشبثون فی ذلک. اگه اون سبک تفسیر جایز بود باید هر کسی آیات قرآن رو تعویل میکرد، همونطور که کردن با اون سبک تفسیر. جبری ها میگن قرآن هم جبریه، اختیاری ها میگن قرآن هم اختیاری، اشعری میگه قرآن منو تایید میکنه، معتزلی هم میگه قرآن منو تایید میکنه. و قرآن کیو تایید میکنه؟ دوتا مخالف با همو تایید میکنه، هم اشعری رو تایید میکنه هم معتزلی رو. فیتشبثون فی ذلک. ببین مسئله اینجاست که آیا من با یک عقیده‌ای برم سراغ قرآن که از قرآن تایید عقیده خودم بگیرم، این میشه تفسیر برنگ، یا عقایدم رو فراموش کنم خالی و ذهن برم سراغ قرآن ببینم قرآن چه میگوید، و اگه یه آیه رو هم نفهمیدم باز از خود قرآن بپرسم که این آیه تفسیرش چیه، یا اگه یه آیه رو نفهمیدم برم از فخر رازی بپرسم تفسیرش چیه. آیا قرآن را به قرآن بزنم یا عقیده خودم را به قرآن بزنم؟ آیا قرآن را به قرآن بزنم یا عقیده فخر رازی را به قرآن بزنم؟ عقیده فخر رازی را به قرآن بزنم میشه تفسیر به رأی، قرآن را به قرآن بزنم میشه تفسیر حقیقی. میفرماید که خلاصه زمین رو میخونم کجا نفهمیدم کجا به کجا شد. والمحصل ان المنهی عنه انما هو الاستقلال فی تفسیر قرآن. اونی که ازش نهی شده استقلال در تفسیر قرآنه. والاعتماد المفسر علی نفسه، و اینکه مفسر به خودش اعتماد کنه. من غیر رجوع الی غیره و لازمه وجوب الاستمداد من الغیر به رجوع الی. خب انا صفحه
اونیکی
استاد
صفحه
3 پاراگراف 3 بعد جمله یاد دی که الاختلاط الایات بعض و به بعض به بطلان ترتیب و دفع المقاصد بعض و به بعض و یا بطل وزارکت مرادان جمیعا. این باعث اختلاط آیات میشه و بطلان ترتیب آیات میشه و دفع مقاصد میشه و مراد از بین میره. از لختلاف فی القرآن، در قرآن اختلافی نیست. و ظهور الاختلاف بین الآیات بعضها مع بعض لیس الا لاختلال الامر و اختلاط المراد فیهما معا. اگه کسی خیال میکنه بین آیات قرآن اختلاف است چون ترتیب رو نتونسته به دست بیاره. و هازا هو الذی ورد التعبیر عنه فی الروایات به ضرب القرآن بعض القرآن به بعض و فی الکافی و تفسیر العیاشی عن الصادق ما ضرب الرجل من القرآن بعضه به بعض الا کفر. این که میگه ضرب قرآن بعضه به بعض کفره، از این جنسش کفره که ترتیب آیات رو مختل کنه. یعنی امام صادق فرموده ما ضرب الرجل من القرآن بعضه به بعض الا فقط کفر. حالا اینجا میفرماید که دیگه این قسمت رو شما ندارین، حسن ختام اینو بخونم. این روایت مشروع در تفسیر و خصوصیات مفسره. سمعت ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فختم به الانبیا فلا نبی بعده و انزل علیه کتابا فختم به کتب فلا کتاب و بعده، خدا با این قرآن ختم کرده کتاب‌های قبلی رو و کتابی بعد از قرآن نیست. ما امروز یه مباحثه داریم، یه روایتی خوندیم، جالب اینجا نقلش کنم، که فرموده هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی کنن الا اینکه در قرآن یه اصلی هست که اختلاف اینا رو برطرف کنه. یه اصلی هست، یعنی قرآن حاوی یک سلسله اصوله. قرآن الان توش قوانین بیمه نوشته نشده که مثلا بیمه چجوری باید باشه. خب تو قرآن اصلا صحبتی از بیمه نیست. خب این الان مسئله روزه، شما چجوری میخوای حلش کنی؟ مسائل بانکی رو چجوری میخوای حلش کنی در زمانی که قرآن نازل شده که بانکی وجود نداشته؟ که شما احکام و عقود بانکی رو چجوری میخوای حل بکنی؟ یا بسیاری از مسائل دیگه‌ای که در طول گذشته زمان حادث شده و اون زمان ازش هیچ سخنی نبوده چجوری میخوای حل کنی؟ این روایت پاسخ این سواله. البته ما فعلا داریم ادعا میکنیم، باید یه فقیهی مثل شیخ انصاری بیاد این ادعای ما رو ثابت کنه. ما دیگه همه چی که به عهده ما نیست، که ما فقدمون کوچولوئه، این کار شیخ انصاریه. یه فقیه مثل شیخ انصاری باید بیاد این ادعای بنده رو ثابت کنه، یا یه فقیه میاد بگه که این حرف تو از این روایت فهمیده نمیشه. روایت میگه هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی کنن الا اینکه در قرآن اصلی هست که اختلاف این دوتا رو برطرف میکنه. اصل، اصل چیه؟ اصل تنه درخته. روی تنه درخت هزاران شاخه، میلیون ها برگ سوار میشه. شما یه اصولی در قرآن کریم دارین که باید یه فقیه مثل شیخ انصاری، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی بیاد از این اصولی که در قرآن کریم هست مطالبی رو که مربوط به زمان و مکان امروزه استخراج بود. لذا اگه کسی فقیه کل الفقیه باشه، نه فقط فقیه در امور فقهی، فقیه کل الفقیه، فقیه به معنی فهمنده اسلام، باید دست بکنه توی قرآن جواب سوال ازش بیرون بیاره. من بلد نیستم. هر شبهه‌ای، هر نکته اخلاقی، عرفانی، اجتماعی، فقهی، حقوقی باید بتونه فقیه از تو این قرآن بیرونش بیاره. اگه این حرفا راست باشه، اگه این حرفا راست نباشه که هیچ، فاتحه همه بحثا خون هست. اگه این قرآن کریم راست باشه، اگه این روایات درست باشه، باید این قرآن این قابلیت، اگه واقعا این دین دین خاتم باشه، باید این قابلیت داشته باشه. دین خاتمی که به درد اون روز بخوره به چه دردی بخوره؟ کجا دین خاتمه؟ دین خاتمی که مال 1400 سال پیش باشه دیگه خاتم نیست اسمش که. یعنی این دین وقتی آمد بر پایه، بر سلسله اصولی استوار بود که این اصول میتوانست تا ابد بشریت رو تامین بکنه و همه تغییرات که در جامعه بشری پیش میاد رو باید بتونه این جواب بده. حالا اگه الان نمیتونه، مشکل دین نیست، مشکل منه که نتونستم استخراج کنم. اگه من نمیتونم نفت رو استخراج کنم که نمیتونم بگم زیر زمین نفت نیست، که من بلد نیستم استخراج کنم. حالا میفرماید که ببینید احل فیه حلالا و حراما، خدا حلال و حرام رو تو این کتاب مشخص کرده. فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حلال محمد حلال الى یوم القیامه، حرام محمد حرام الى یوم القیامه. خیلی خوب، فروش الکل حلال یا حرامه؟ اگه نمیگه حلال و حلال الى یوم القیامه، این که نشد که. اگه بستگی داره چجوری باید نارو با هم جمع کرد؟ اشکال دیگه، حلال و حلال الى یوم القیامه، حرام و حرام الى یوم القیامه. حالا من میگم الکل همه قبول دارم، بگم مثلا ستار چی؟ من اگه بگم ستار حلال خرید و فروشش همه ناراحت میشن، اینجا البته هیچ کی ناراحت نمیشه. پس این چجوری با اون جمع میشه؟ جواب اینه که به تعداد موضوعات احکام هست، به تعداد موضوعات احکام هست. بله حلاله او حلال الى یوم القیامه، حرام او حلال الى یوم القیامه، منتها این تو کجاست؟ این تو اصوله، نه تو موضوعات. موضوع عوض میشه. اگر خرید و فروشش برای شرب باشه حرامه، اگه برای پزشکی باشه حلاله. شما الان ببینید داروخانه الکل نمیخری. پس موضوع فرق میکنه، به تعداد موضوعات احکام هست. لذا این جمله رو فرق نکنن کلنگ بزنن تو سر خودمون. میزنن آخه تو سر ما حلاله و حلال الیوم القیامه، حرامه و حرام الیوم القیامه. پس این چی میشه؟ اگه یرب تازه زنی میگه حلاله و حلال الیوم، با اینو من خودم هم میدونم حلاله و حلال الیوم القیامه. آخه میگه که من رفتم دکتر، خب من گفته که این گردنت مشکل داره، یه حرکتی به من نشون داده برای اینکه مشکل گردنم برطرف بشه. خب گفته اینجوری کن، اینطوری، این برای برطرف شدن مشکل گردن. من رفتم به هر کی رسیدم آدم جالب گفتم اینطوری کن. بعد یه هفته که رفتم گفت تو دو هفته بیشتر این کار نکنی قوس گردن برعکس میشه. حالا رفتم یکی یکی همه رو پیدا کردم میگم آقا این کار نکنی. خب من که پزشک نیستم که، من یه دون حرکت بهم یاد داده رفتم به همه دارم یاد میدم. اون که پزشک شده، اون حداقل بعد از دوران دیپلمش 12 سال درس خونده. اگه من میگه این حرکت رو انجام بده، 20 مدل دیگه چیزای دیگرش هم میدونه، عوارض این حرکت رو میدونه، میدونه این حرکت تو کدوم ناحیه اثر میذاره، اثر سوی چیه، اثر منفی چیه. این حالا رفته مثلا پای منبر یه جمله شنیده، حلالهو حلالون الی یوم القیامه، حرامهو حرامون الی یوم القیامه. طرف پدرش در نهایت رفته مرجع تقلید شده. ما یه موقع با یکی از رفقام داشتیم بحث می‌کردیم، یه جلسه‌ای بود افطاری بود که حالا این نماز ما چی میشه رفت و برگشت و اینا. بعد یه مردم اونجا راننده بود، گفت ها چی شده؟ گفتیم داریم راجع به این که الان شکست است. گفت من خودم همیشه درست خوندم، هیچ مشکلی هم پیش نیامده، گفتم درست بود. آخه میگفت که طرف روزه نمیگرفت، شدن چرا روزه نمیگیری؟ گفت ما دو روز اول نگرفتیم، دیدیم میتونیم نگیریم، بقیه‌اش هم نگرفتیم. حالا اینا میگم من خودم کامل خوندم، مشکلی پیش نیامده، ولی قرار مشکلی پیش بیاد. بابا اولا که اینی که من دارم ازش سوال میکنم این خودش فاضله، شرعنامه داره درس میده. من خودم مثلا طلبه اوزم، این کتابای فقهی و اینا رو همه رو خوندم. بعد ما داریم حالا بحث میکنیم با هم دیگه که حالا الان یه مسئله پیش اومده بود راجع به مسافت و اینها. عرض شد که حالا مسئله‌اش کمی پیچیده است، بخوام شرح بدم. حالا این آقا میخواست واسه من حکم بده، مثلا من که رفتم میگم گردن تو اینجوری کنی، خب بابا این اون ورش هم میدونه، تو این ورش نمیدونی. یه روایت تو کسی نمیتونه برداره بگه اسلام اینو میگه. امان از علم کم، هیچ چیزی کمش بد نیست جز علم. میفرماید که خلاصه باز ما رفتیم تو حرفای خودم، حلاله حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه، فیه شرعکم و خبرو من قبلکم و بعدکم. داستان شما، قبلهای شما و بعدیهای شما در قرآن هست. بعدیهای شما دون چرا؟ البته من منکر نیستم کسی قرآن رو باز کنه همه چیزهای آینده رو بگه، من میدانم که این میشه. ولی حالا اگه بخوایم سادهش رو حساب بکنیم، انسان نوعیه فرعون شخص یا نوعه؟ تا آخر قیامت فرعون ها هستن با این خصوصیات. فرعون یه بیوگرافیه، انسان که عوض نمیشه که. می هر آدمی آب بخوره تشنگیش برطرف میشه، درسته؟ هر آدمی هم غذا بخوره گرسنگیش برطرف میشه. حالا میخواد این آدم مال زمان حضرت نوح بوده باشه، میخواد این آدم مال امروز باشه. هر آدمی که یه مش دور قابچین داره جمع بشن بگن سلامکم الله بهبهکم الله چرچرکم الله نظران داشت انتقاد بشه، میشه فرعون. لذا این فرعون نوعی تا قیامت، کسی که نتونی بهش انتقاد بکنی میشه فرعون. حالا این فرعون قرآن تو نقل کرده، بعد ما فرعون کیه؟ فرعون اینه که میگه ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. حالا از این وریش بگو، هر کسی بگه همینیه که من میگم فرعونه. حالا میخواد حاکم جامعه باشه، میخواد یه دونه مرد باشه تو خونه خودش، چون مرد زورش تو خونه خودش به بچه‌ش و زنش میرسه دیگه، همینی که من میگم، این میشه فرعون. تو این فرعون در حد یه حکومت 4 نفریه، اون فرعون در حد مثلا یه قاره است. پس فرعون فرعونه، کوچیک و بزرگ نداره. لذا قرآن یه شخصیت رو به نام فرعون معرفی، این یه مدل انسانه. یه گروه انسان‌ها این مدلیان، یه گروه انسان هم این مدلیان، میگن که من خودم زحمت کشیدم، اوتی تو علا علم اندی، من دود چراغ خوردم، درس خوندم، کلی تجارت کردم، از بچگی خاک کف بازار رو خوردم، نمیدونم از اینجور حرفا. اون تو قسمت مالی، اینم تو قسمت علمیش. از یکی از این رفقا رفته بود ارشاد که خدا نکنه یکی واسه ما یه چیزی تعریف کنه، فوری میکنه ضرب المثل هزار تا جلسه میگه. رفته بود امتحان دکترا بده رشته ادیان و عرفان، حالش به هم خورده بود از هر چی، ادیان و عرفان و دکترا و دکتر و بابا تو رشته ادیان عرفانی، اخلاق باید داشته باشی، بوی عرفان از تو اصلا نمیاد، چطور رشته ادیان عرفانی؟ بوی عرفان باید بدی. یه زمانی آقای قاضی رشته ادیان عرفان بوده، حالا اون کار دست کی افتاد؟ امثال ما چی داشتم میگفتم اصلا؟ چیو؟ قرآن انسان نوعی رو میگه، لذا اینجا میفهمید فیه خبر و من قبل کن و من بعد کن. اونی که میگه اوتی تو علا علمن، این قارونه. وقص علا هازا نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. البته انبیا بیوگرافی هاشون یکیه. انبیا چی میگن؟ میگن الا ان یشاء الله، ربنا ظلمنا انفسنا الا ان یشاء الله. انبیا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. انبیا اینجوری، انبیا میگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد همشون با هم دیگه جمع میشن در قیامت میگن سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا. انبیا دیگه یوم یجمع الله الرسل، روزی که خدا همه انبیا رو جمع میکنه، انبیا میگن سبحانک لا علم لنا. لا این نفی جنس، لا علم لنا. این انبیا. بالاتر از انبیا چی میگن؟ یه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری و اوقفنی علا مراکز استراری. اینو بالاتر از انبیا میگن. امام حسین الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیر، تو جای من تدبیر و به اختیار که ان اختیاری، اختیار از من بگی تو اختیار، و اوقفنی علا مراکز استراری، به من بفهم من مسترم. بهترین جمله‌ای که من تو عمرم پیدا کردم اینه، فاعتصم به حبل الله الاوثق و هو الاضطرار و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار. امام صادق میگه این حبل الله الاوثق، این شناسنامه انسانه. انبیا نمونه انسانن دیگه، اون قارون و فرعون که انسان نیستن، قارون و فرعون و نمرود و امثال اینا که انسان، اینا نمونه های انسان های شقی هن توی قرآن کریم. انسان های سعید اینا، اینا هم لب و لبا به حرفشون اگه بچکونی، یعنی لا اله الا انت و الا ان یشاء الله و لا تزغ قلوبنا رو، انا الفقیر و فی غنای و فکیف لا اکون فقیرا فی فقری و لا یملک الا الدعاء و فانک فعال لما تشاء و اینا رو اسارش رو بکشی میشه این جمله، فاعتصم، پس پناه ببر به حبل الله الاوثق، تناب محکم خدا، و هو الالتجاء والاضطرار به صحت الافتقار فی کل نفس. در هر لحظه ای تو مفتقری، مفتقرم میگه نمیگه فقیر، چون کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، مفتقر یعنی خیلی فقیر. عاشق محمد حسین اصفهانی کنیش مفتقر بوده، کنیه شعریش یه گونی از تعلیفاتش رو ریخته توی دجله از بین مرده این، ولی این دیوان اشعارش رو دوست داشت. مفتقر آمد آبرو از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کن. مراد نظیرش رو ببینید چقدر قشنگه، فزه او طلا کن. خبر قبلی ها و بعدی ها در قرآنه، و جعله النبی علما باقیا، پیامبر اینو علم زده توی اوصیاش، فی اوصیائه، فترکهم الناس، اما مردم اینا رو رها کردن. واقعا شما ادعیه رو منها کن، چه دینی میشه؟ دین منهای ادعیه اهل بیت چی میشه؟ چه هیچ. چون روایات ادعیه رو منها کن، من نمیدونم دلشون به چه دینی خوشه. از این قرآن که هیچی نمیفهمن، ما هم نمیفهمن، تو ادعیه اهل بیت هم که سر و کار ندارن، ما هم نداریم، اونا ندارن و ندارن، ما داریم و نداریم. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، یه گروهی هستن که راه خدا رو سد میکنن، و یبغونها عوجا، راه خدا رو کج نشون میدن. یه دعای کمیلی خوندن که هیچ کس سراغ دعای کمیل حاضر نیست بره، یه زیارت عاشورایی خوندن که کسی حاضر نیست سراغ زیارت عاشورا بره. یه مناجات شعبانیه خوندن که اسمش که میاد مو به تن آدم سیخ میشه، فقط آدم یاد ورق زدن آخرش میفته که از شر این دعای کوهن ما خلاص میشیم بریم دنبال زندگی و سرات. دعای کوهن اینه؟ چی؟ همشون
جمعیت
میره؟ یه ظاهره مردم عوض کردن. چقدر جمعیت میمونه؟ اونایی که میرن چند تاشون میمونن تو این مجلس؟ نه که اون شب میمونن، اون شب همشون میمونن تا آخر. بعد از اون مجلس چند تا علامه طباطبایی بیرون میاد، چند تا آقای قاضی بیرون میاد. اصلا دارین تو سیره علما کسی اینجوری دعا خونده باشه؟ اصلا تو سیره علما این مدل عزاداری دارین؟ غلط نبودن تفلکی، میدونستن میشه اینجوری دعای کمه کن. جوابشو خودتون بدید، من شرکت نمی‌کنم. و عدلوا عنهم ثم قتلوهم، از اینا روی برگردونن بعد کشتنشون. دنیا رو ببین که 90 سال بعد از پیغمبر علی رو لعن میکنن. خیلی واقعا عجیبه، ما شنیدیم ولی فکر نکردیم راجعش. اسلامی که با شمشیر علی محفوظ مونده، وقتی علی را تا 90 سال به اثر منابر لعنش کنن و اگه یادشون بره که امروز لعن کنن، فردا به شکرانه که یادشون افتاده همونجای مسجد بسازن. وقتی عمر ابن عبدالعزیز ممنوع کرد لعنو، اجازه خواستن تا 40 روز گفتن به ما وقت بده، جامعه الان آمادگی نداره که ما منع کنیم. بعد از شهرستان ها پولهای فراوان فرستادن، گفتن 6 ماه مهلت بده، ما نمیتونیم به این دستور عمل کنیم که علی را لعن کنن. مظهر فضیلت و انسانیت و کیو؟ علی رو، علی رو لعن کن. تا سالهای سال قبر امیرالمومنین مخفی باید باشه، چون اگه میدونستن خوارج قبرش کجاست، بدن مبارکشو بیرون میبردن بهش بی احترامی میکرد. تا زمان امام صادق مخفی بوده. این دنیاست، این دنیایی که حقایق توش قلب میشه. و قتلوهم و تبعوا غیرهم، اینا رو که مناره خدا بودن رها کردن، غیر اینا رو تبعیت کردن. ثم اخلصوا لهم الطاعه، تازه برای اونا خالصانه کار کردن. امیرالمومنین به یاران خودش میگه حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یه دونه از طرفدارای معاویه رو بگیرم. مختار رو دیدین دیگه، تازه این یک از هزار اهل کوفه است، خیلی بدتر از اینا بودن که این نشون میده. و من اظهر ولایت ولات الامر و طلب علومهم قال الله سبحانه و فنسو حزن من ما ذکرو بهی ولا تزال تتلو علا خواهنت من ما. بهره از قرآن رو فراموش کردن با این کاری که کردن، استفاده نکردن از قرآن. و ذالکه انهو ضربوا بعض القرآن به بعض وحتت جوب المنسوخ و هم یظنون انهو ناسخ. چی کار کردن؟ هوای نفسشون رو بر قرآن سوار کردن، لذا منسوخ رو بهش خوب کردن، ناسخ رو رها کردن، محکم رو رها کردن، متشابه رو گرفتن. و هم یرون انه المحکم، با این که میدونستن وحدت جو بالخاص و هم یقدرون انه العام، به خاص احتجاج کردن با وجود این که میدونستن عامه. و ماجرای ابوذر هست، ماجرای ابوذر یه واو میخواست برداره از قرآن در جریان ابوذر معاویه، آیه الان یادم نیست ولی مفهومش اینه که اون کسایی که یکنزون از ذهب و الفضه، الذین یکنزون از ذهب و الفضه، تتمش داره که این اگه واو برمی‌داش می‌خورد به یهودیا، ولی اگه واو می‌ذاش می‌خورد به همه. معاویه چون ذهب و فضه کنز می‌کرد دیگه، خواست این واو برداره که بگه آیه مال مسلمان نیست، مال یهودیاست. ابوذر تبعید بود در شام، شمشیرشو کشید گذاشت روی دوشش، گفت تا این واو نظر سرجا شمشیر از روی دوشم برنمیاد. یکی از دلایلی که احتجاج می‌کنن قرآن هیچ تغییر نکرده این، میگه اینا آنچنان عرشبات که تعصب داشتن اجازه نمیدادن یه واو جابجا بشه. انقدر عرشبات که شمشیر روی دوش باقی موند، توی شام هم ابوذر طرفدار داشت، یعنی چون جزو صحابه کبار پیامبر بود حرفش اونجا خریدار داشت. و معاویه مجبور شد واو سر جاش برگردونه، سر یه واو، چون اگه یه واو برمی‌داشت معنی عوض می‌شد. اینجا می‌فهمید که اینا به خاص احتجاج کردن در حالی که می‌دونستن عامه. و وحدت جو به اول الآیه و ترک و سبب و تحویلا، به اول آیه احتجاج کردن آخرش رو رها کردن. لم ینظروا الی ما یفتح الکلام و الی ما یفتح، طرفین مطلب رو زدن، مصادر و مآخذ رو نشناختن. و علموا رحمکم الله، بدانی انه من لم یعرف من کتاب الله العز و جل، کسی که ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و رخص رو از عزائم، رخص و عزائم یعنی یه جای آیه زبانش امره ولی مستحبه، یه جا زبانش امره ولی واجبه، یه جا رخصته یه جا عزیمته، رخص رو از عزائم مکی رو از مدنی و اسباب تنزیل رو نشناسه و مبهم قرآن رو در الفاظ متقطعش ندونه و علم قضا و قدر و تقدیم و تأخیر و مبین و عمیق و ظاهر و باطن و ابتدا و انتها و سوال و جواب و قطع و وصل و مستثنا و جار رو، صفت و مؤکد و مفصل و عزائم و رخص و مواعظ فرائض و احکام و معنی حلال و حرام رو ندونه، هلک فی علم الهدون و الموصول من الالفاظ الخاص و المحمول علامه و قبله فلیس به عالم بالقرآن، این عالم قرآن نیست. اینا کی میدونه؟ یه نفر میدونه بلا هو من اهل، اهل قرآن هم نیست، یه نفر از اون همه اینا رو میدونه. آره اون وقت با اون یه نفر اگه کسی سنخیت پیدا کنه اینم مطلع میشه. سنخیتش هم از جنس تصویه و تخلیه و سیغلی، دستورات دیدم همه به جهت سیغلی و تشبس به اون یه نفر. و متا مدعا معرفت حاضر اقسام مدعن به غیر دلیل، اگه کسی بدون دلیل ادعا کرد که اینا رو میشناسه، فهو کاذبون مرتابون مفترن علالله، دروغگو و مرتاب و افترازنده بر خداست و رسول خداست و معواه جهنم و بئس المصیر. در نهج البلاغه هم هست که یه روایتی هست که آخرش بعد میخونم، ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق لا تحصى عجائبه، این باغ و بستانیه که هر دری که براتون باز بشه شما بیشتر شگفت زده میشید و عجایب قرآن قابل احصاء و شمارش نیست. ولا تنقضی غرایبه، غرایب قرآن پایان پذیر نیست. ولا تکشف الظلمات الا به، ظلمات کشف نمیشه مگه به این قرآن و به هر حدیثی بعد از اون، بعد از قرآن به چی ایمان میاریم. و یه نکته بسیار جالب دیگه که در اواخر این بحثشون فرمودن اینه که هر نظر دینی باید به قرآن ختم بشه. و روایت و کماتران ناستون، المیزان جلد 3 صفحه 96، کماتران ناستون، روایت به صراحه داره اعلام، البته اون قسمت شما نخوندیم چون فرمود که یه عبارت فرمود از اون عبارت ایشون به دست آورده که الا ان کل نظر دینی یجب ان ینتهی الی القرآن. شما این جمله رو بزنید کنار اون روایت که فرمود که من هیچی نمیدانم مگه از قرآن، لذا هر عبارتی از عبارات ائمه رو باید سندش از قرآن بتونید پیدا کنید. نه که بتونید، ما که نمیتونید، ولی اگه کسی اهل معنویت و نورانیت باشه میفهمه که این جمله دعا از کجا اومده. یک کلمه قرآن کریم میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما برو ببین این یه جمله رو ائمه قوقا کردن با این، الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، لا یملک الا الدعا، رأس و ماله رجا، سلاح و البکا، کی سلاحش گریه است، کی رأس و مالش رجاست، کدوم کاسبی وقتی از خونه بیاد بیرون فقط رأس و مالش رجاست. البته همه امید دارن به کاسبی، ولی مغازه هم داره و در مغازه رو باز کنه تا کاسبی کنه دیگه، به امیدی در مغازه رو باز میکنه، اما اون کدوم کاسبیه که مغازه نداره، سرمایه نداره، اعتبارم نداره، هر چیزی که یه کاسب باید داشته باشه این نداره، فقط امید داره، کدوم کاسبه؟ گدا رسول مالش رجاست دیگه، درسته؟ کدوم آدمی که رسول مالش رجاست؟ یه گدای هست معلم مدرسه های احمد نژاد خیلی ناراحت، میگه این کاسبی ما رو کساد کرده. میگه قبل از اینکه این بیاد ما روز 60000 تومان در میبریم، ما روز 25000 تومان در میبریم، با عیالش هم همدیگه گدایی میکنن، میگه دو تا مون نفر 60 تومان در میآوردیم، الان نفر 25 تومان هر چیزی رو میزنیم، مردم دیگه پول نمیدن، کاسبیش کساد شد، یارانه از وقتی آزاد کردن بعد به اینام یارانه بدن، این یارانه کسب بعد بهشون بدن دیگه، این هم سند دیگه خودش محکم پسندم هست.
چون به روز هر روز داره چیز میکنه، سرچ میکنه. کی رسول مالش رجاست؟ گدا. کی سلاحش بوکاست؟ بازم گدا. کی لایم لکه علت دعا؟ دعا یعنی گدایی دیگه. کی لایم لکه علت دعا؟ گدا. پس میگه رسول ماله گدا یعنی فقیر دیگه. الهی قرآن یک کلمه میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این فقراء الی الله شما بریم ببینید که ائمه چیکار کردن، قوقا کردن. انا الفقیر فی هنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقیر. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواء مقادیرک منع عبادک عارفین بکه ان سکون الا عطا من که والیأس فی بلا. الهی منی ما یلیق و به لعمی و من کما یلیق و به کرمک. وقت میگن این مال امام حسین نیست، مال هر کی از خیلی خوب گفت. ما نمیدونیم سن تحقیق که نداریم، اگه مال امام حسین نیست کی گفته این؟ خب بگو نیست، ولی خیلی عرفاشن میگن این دعاهای ما رمزون مال ائمه نیست، نباشه. یا آسما قلوب النبی، این مال کیه؟ مال هر کی هست. خیلی حرف قشنگه. یا آسما قلوب النبی، ای کسی که تو قلبای انبیا رو حفظ میکنه. پس فرمود که روایت صراحت داره در این که هر نظر دینی باید به قرآن منتهی بشه. و قولو فیه تبیان لکل شیء، چون حضرت فیه تبیان لکل شیء رو اینطوری فرمود که ما فرطنا فی الکتاب من شیء فیه تبیان و کل شیء و ذکر ان الکتاب یصدق و بعضه و بعضا. یه مطلب دیگه هم هست که آیا آنچه از طریق اصحاب رسول خدا به ما رسیده در تفسیر قرآن کافی نیست؟ جوابش اینه که از این معارفی که مربوط به عرش و کرسی و فرش و ملائکه و آسمان ها و زمین و معارف معاد و قیامت و قبر و برزخ و اینا میشه، صحابه هیچ سخنی در مورد این روایات نمی‌گفتند. ایشون یه بحث مفصل راجع به این کرده و آخرش هم فرموده که این دو قسمت که می‌خوام عرض کنم خیلی مهمه، با اجازهتون اینم بگم که چون این بحث دیگه ابتر نمی‌ره. قرآن کریم به مفسری غیر خود نیاز نداره. فالحق ان الطریق الى فهم القرآن غیر مسدود. اولا راه فهم قرآن بسته نیست، این یک. و ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسهی هو الطریق الهادی الى نفسه. دوم این که قرآن جز خودش مفسری لازم نداره، خودش را تفسیر میکنه. ای انهو لا یحتاج فی تبیین مقاصدهی الى طریق، برای بیان مقاصدش طریق نمیخواد. و کیفه یتصور ان یکون الکتاب الذی عرفه الله تعالی به انهو هدا. خدا میگه قرآن هدایته، خب کتابی که خودش هدایته یه طریقی بخواد. مگه جاده خودش جاده میخواد؟ جاده جاده است دیگه، جاده که دیگه جاده. شهر قم جاده میخواد، شهر مشهد جاده میخواد، اما جاده مشهد که جاده دیگه نمیخواد. وقتی شما در جاده هستی میگه این جاده مشهد کجاست؟ همینش که توش هستی دیگه، این راهی نمیخواد. هر چیزی با نور روشن میکنی، نور با چی روشن میشه؟ نور خودش روشنی بخشه دیگه. میفهمید قرآن نوره، تبیان لکل شیء. آیا چیزی که خودش هدایت نوره، تبیان لکل شیء، مفتقرن الی هادن غیره، یه هادی غیر از خودش نیاز داره. و مستنیرن به نور غیرهی، آیا باید از یه غیری نور بگیره قرآن؟ و مبینن به امر غیرهی، باید یه غیری بیاد قرآن تبیین کنه؟ شما الان جا داره به من اشکال کنید، بگی بله اهل بیت، اگه خود رسول خدا نفرمود انی تارکن فیکم الثقلین، من دوتا ثقل بین شما باقی گذاشتم، از ثقل الاکبر و ثقل الاسقر، اما الاکبر فکتاب ربی اما الاسقر فعترتی اهل بیتی، فحفظونی فیها فلن تزلو ما تمسکتون به ما. تا وقتی به این دوتا چنگ بزنین گمراه نمیشین. این روایات رو فریقین از رسول خدا نقل کردن، پس اینو شما چی میگی؟ اگه اینجوری باشه والحدیث دالون علا حجیت قول اهل بیت، این خود این روایت داره میگه قول اهل بیت حجت در قرآنه. میفهمد ما ذکرناه فی معنی اتباع بیان نبی آنفن جارون ها اونا به اینه والحدیث و غیر مسوق لابطال حجیت ظاهر القرآن و اصل الحجیه فللقرآن الدلالت علا معانیه والکشف عن المعارف الالهیه. قرآن خودش معانی خودش رو نشون میده و معارف الهی رو کشف میکنه. ولی اهل البیت الدلالت و علی طریق و هدایت الناس الی اغراضهی و مقاصده. اهل بیت راه رو نشون میدن. حالا اهل بیت راه رو نشون میدن، آیا یه راهی خارج از قرآن نشون میدن یا راهی که نشون میدن خود قرآنه؟ خود قرآنه. پس روایات اهل بیت جدای از خود قرآن نیست، چه اینکه خود اهل بیت به ما گفتن القرآن یفسر و بعضه و بعضا. پس همین که قرآن خودش رو تفسیر میکنه، اینو اهل بیت به ما گفتن. پس اهل بیت چیزی خارج از قرآن به ما نگفتن، نگفتن ما یه کلماتی میگیم خارج از قرآن که با کمک این کلمات خارج از قرآن شما قرآن تفسیر میکنید. اینجوری نیست. اجازه بدین تا آخرش برم. الا ان جمن، تعداد زیادی از روایاتی که از اهل بیت رسیده در تفسیر قرآن استدلال آیه به آیه است و استشهاد معنا به معناست که لا یستقیم ذالک الا. پس خودشون در بسیار از روایات تفسیری همین کار کردن. الا انها هنا روایاتون تدل على ذالک بالمطابقه، فمن زعم ان کتاب الله مبهمون فقط هلک و اهلک. در روایت گفتن کسی که خیال کنه کتاب خدا مبهمه هم هلاک شده هم هلاک کرده دیگران. کتاب خدا مگه مبهمه که روایت بخواد برای تفسیرش؟ و یقرب منه در احتجاج هست که حضرت فرمود اذا حدثتكم بشيء، وقتی من از به شما یه چیزی میگم فسالونی عنه من کتاب الله، از قرآن از من بپرس. پس ریشه قرآنه، حدیث چیه؟ شاخ و برگی که از این ریشه بیرون میاد. بعد فرمود که ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، ثم قال یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال منه ان الآیه لتنزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء آقا کلام متصل ینصرف علی وجوه فقد تبین آخرین جمله آخر عرض. این بس که تمام شد. ان المتعین تنها راه فی استفاده تفسیر الاستمداد بالقرآن علا فهمه، اینی که از خود قرآن برای فهم قرآن یاری بگیریم. و تفسیر الآیت بالآیه، آیه رو با آیه تفسیر کنید. اینو یادگاری داشته باشین، سندش رو بنویسین. سوره آل عمران آیه 10 تا 18 آخر بحث تو این کتاب ما صفحه 101 جلد 3 المیزان. و ذالک به تدرب این تدرب خیلی مهمه، تدرب بالآثار المنقولت عن النبی و اهل بیت صلی الله علیهم و تهیئت و ذوق مکتسب منها ثم الورود و لال هادی. تمام. اینو از کجا فهمیدیم؟ با تدرب در روایات فهمیدیم. یعنی وقتی رفتیم سراغ روایات، تدرب میدونید چیه؟ تدرب دیدیم به یه بچه دست خط میدن تمرین کنه، یعنی الف رو میبینید صد بار الف مینویسه، صد بار ب مینویسه، صد ب، میگن تدرب. با تدرب در روایات، تدرب در روایات میدونید چیه؟ ایشون 4 دوره با نظر تحقیقی به آرال انوار مطالعه کرد. با نظر تحقیقی ها، نه اینجوری مطالعه کن، با نظر تحقیقی. تدرب یعنی شما وقتی به این روایت میرسی میبینی روایت داره به شما یه اصل زندگی میده. دیگه اصل زندگی چیه؟ فاعتصم بحبل الله الاوسط. این یه اصل، این اصل در همه جوانب زندگی شما آثار ایجاد میکنه. ایشون میگه با تدرب در روایات میفهمی که اهل بیت قرآن رو اینجوری تفسیر میکردن. جای دیگه فرموده، اینجا نفرموده، جای دیگه فرموده که اگر ما بحث روایی میکنیم، چون میخوایم روایت رو به قرآن مقایسه کنیم، میخوایم ببینیم آیا روایت رو قرآن تایید میکنه یا نه، نه اینکه روایت قرآن رو تفسیر میکنه، آیا روایت رو قرآن تایید میکنه یا نه. لذا فرمود با تدرب در آثار منقول از پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت و تهیئت و ذوق مکتسب منها، باید از این روایات ذوق تهیه کنی. ذوق، ذوق میدونی یعنی چی؟ یعنی من ذوق نقاشی ندارم، هزار سالم بفرستیم کلاس نقاشی ذوق پیدا نمی‌کنم، ذوق آشپزی ندارم، هزار سالم جلو من آشپزی کنی من ذوقشو پیدا نمی‌کنم. ذوق یعنی این. حالا ذوق چجوری پیدا میشه؟ با تدرب. تدرب یعنی بره بخونه، یعنی چهار بار بهار الانوار رو با نظر تحقیقی بخونه؟ نه، این نیست تدرب. تدرب اینه. حاج آقا حمزت به من فهمید، من به ایشون گفتم شما نورانی هستی، من میفهمم شما نورانی هستی، نه که من میفهمم شما نورانی هستی یا بله من میفهمم که اون نورانیه، گفتم من میفهمم مطالبو، اما شما نورانی هستی، من میفهمم که فرق هست بین نورانیت و فهم، من المیزانو میفهمم ولی نورانیت یه چیز دیگه است. نورانیت چیه؟ ما باید با انبر حرف بکشیم بیرون دیگه، اینا رو با انبر کشیدیم، حالا مجانی به شما میدیم، حالا بعدم ما هم حساب میکنیم. نورانیت چجوری به دست میاد؟ ایشون یه جمله من فرمود من دیگه ولش نکردم، فرمود که آدم باید دعای کمیل یه کلمه بگه من لی غیرک، بعد بره با خودش مزه مزه کنه، مزه مزه کنه، مزه مزه میدونه یعنی چی؟ من لی غیرک و مزه مزه کنه با خودش، تو خلوت خودش با خدای خودش بشه میگه الهی من لی غیرک، اینقدر بگه تا باور کنه من لی غیرک، من جز تو کسی رو ندارم. این میشه تدرب. تدرب نمیشه خیلی مطالعه کردن، خیلی کلاس تدبر رفتن، گرچه باید کلاس تدبر رفت، گرچه باید تدبر کرد، باید بهار الانوار رو چهار دور خوند، اونم چهار دور خونده، آقای رضا زاده نه اون یعنی علامه علامه هم چهار دور خونده، ولی تدرب این نیست که زیاد بخونی، تدرب اینه که انقدر بگی تا بر صفحه دل نوشته بشه، اینو روش میگن تدرب. گفتم با این کار میشه نورانیت پیدا کرد؟ گفت بله. البتهشون نگو اینا رو من واسه نگم، من واسطش کردم، قبلا گفته بود دعای کامل باید مزمزه کرد، اینجا هم که ما گفتیم ما نورانیت نداریم، حالا چجوری نورانیت به دست بیاد؟ نورانیت چجوری به دست میاد؟ گفتم آقا این که فرمودی مزمزه کنید ادعیه رو، این نورانیت به دست میاد. فرمود بله، شما الان اینو مزمزه کن، فعتصم به حبل الله الاوثق، اصلا نمیتونه آدم از این بگذره. میگه حبل اوثق، اوثق افعل تفصیله، وثیق نمیگه وثیق، میگه اوثق یعنی محکمترین و مطمئنترین تناب. تناب کارش چیه؟ تناب میخواد با شما چیکار کنه؟ تناب از بالا مینزن پایین چیکار میکنه؟ شما نگه میداره دیگه، اولا نمیذاره سقوط کنی، بعد میکشدت بالا. اوثق نسبت به تناب یعنی چی؟ یعنی تناب تو این صفت خودش بهترینه، بهترین تنابی که هرگز پاره نمیشه، هرگز شما رو پایین نمیندازه، به بهترین وجه شما رو بالا میکشه. این اوثق یعنی این. میگه اعتصام بجو از این حبل اوثق خدا. حبل اوثق خدا چیه؟ میگه التجا، اضطرار به صحت افتقار فی کل نفس. بعد ایشون فرمود من مسئله تازه برام حل شده، من برام لاینب یک ساله دارم راجع به این فکر میکنم، همونطور که یه ساله دارم راجع به مسئله حجاب فکر میکنم، یه سال هم هست من دارم راجع به سعره فرعون فکر میکنم، یه سال کمتره، از زمستون تا حالا که روایت شدیدم مغزمو مشغول کرده که چطور میشه. اینجا هم چند باری با تعجب گفتم، حالا تازه فهمیدم چطور میشه. چطور میشه سعره فرعون یه لحظه زیر رو میشن؟ سعره فرعون چطوری میشه یه ساحر در یک لحظه زیر رو میشه؟ چطوری میشه یه عالم 50 سال میره حوزه زیر رو نمیشه، اما یه ساحر در یک لحظه، اونم در چه مقامی؟ در مقام مقابله با موسی زیر رو میشه. از این جمله میشه فهمید چجوری میشه، چجوری میشه؟ ببین شما در یک لحظه حاصل عمرتو سوخته میبینی. چرا؟ یه عمر رفته دنبال سحر، یه عمر رفته دنبال نوکری فرعون، دنبال پول و پله فرعون و عزت فرعون و در یک لحظه موسی عصا رو انداخت، سحرشون همه باطل شد، فرعون آب شد جلو چششون، عزت فرعون از مقابل دیدگانشون رفت، دنیا براشون شد فلس. چرا دنیا براشون شد فلس؟ چون بهشون میگه من شما رو میخکوب میکنم، دست و پاتون رو قطع میکنم، مفهومم داره دیگه، مفهومش اینه که زن و بچه‌تون رو میکشم، اموالتون رو غصب میکنم، شیرین‌ترین چیزی که جانتونه میگیرم، اونم نه اینکه یه گوله بزنم تو مغزتون، با رنج و شکنجه جانتون رو میگیرم. چی میگن؟ میگن فقض ما انتقاض، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی حاضر حیات دنیا، والله خیرون و ابقا. چرا گفتن والله خیرون و ابقا؟ چون یک باره خودشونو حاصل عمر خودشونو آتیش گرفته دیدن، در یک لحظه متوجه شدن هیچی ندارن، یعنی در یک لحظه فعتصموا به حبل الله الاوثق و هو الالتجا و الاضطرار به صحت الافتقار، صحت افتقار پیدا کردن، در یک لحظه فهمیدم فقیرم بلکه مفتقرم، برای همین یه باره زیر و رو شدن. فعتصم به حبل الله الاوثق، آخه روایت مفصله، اینو حتما ببینید روایتشو. آخه میگه شیطان وقتی بهت حمله میکنه باید مراقبه داشته باشی، دوام ذکر داشته باشی، امر و نهی خدا رو انجام بدی، این کارو نکنی، این کارو بکنی، این کارو نکنی، این کارو بکنی، خیلی دستورالعمل میده. بعد این آخرش میگه هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونی بکنی. تو پرانتز بقول من برو بخواب برای خودت. دوام مراقبه، دوام ذکر، کی میتونه؟ آخرش میگه تو اصلا نمیتونی این کارا رو بکنی. اصلا نمیتونی بفهمی شیطان اومده، این روایتو حرف من نیست. میگه تو اصلا لن تقدر على معرفت الشیطان و اتیانه و وسوسته، میگه اصلا نمیتونی، لن نفی ابد، نمیتونی بفهمی شیطان اومده، که شیطان وسوسه کرده که بریم کثرت ذکر رو دوام مراقبه داشته باشی تا شیطان رو بیرون کنی. میگه تو اصلا نمیتونی این کارا رو کنی، پس چیکار کنم؟ میگه فعتصم به حبل الله الاوثق و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار فی کل نفس، در هر نفسی که میگیش صحت افتقار باشه. اینو میگن تدرع در روایت. من فکر میکنم تدرع یعنی این، حالا یه ورژن جدیدی از تدرع، گرچه تفکر درسته، گرچه تعمق درسته، گرچه مطالعه درسته، در یک لحظه همه هستیشون آتیش گرفت. فرعونی که بهش امید داشتن، وقتی دنیا مقابلشون آتیش گرفت دیگه فرعون براشون ارزشی نداشت، فرعون برای دنیا میخواد. وقتی میگم والله خیرون و ابقات، یعنی دنیا شد هیچ مر مقابل چششون، دنیا آتیش گرفت، فرعون آتیش گرفت، زحمت تمام عمرشون روی سحر تلاش کرده بودن، ریاضت کشیده بودن، ساحران درجه یکی دنیا بودن، در یک لحظه شدن مفتقر. چون فرعون افتقار پیدا نکرد. ذالک به ما نسو لقاء یومهم هازا، فرعون چسبیده بود به دنیا، حاضر نبود فکر کنه تا یار کرا خواهد و میلش بکرش. فرعون که افتقار پیدا نکرد، فرعون سپاهش هنوز هست، لشکرش هست، قبطی ها پشت سرش هست، حکومتش برقراره، افتقاری نداره. التجا یعنی پناه بردن، اضطرار یعنی خود را بیچاره دیدن. کی آدم خودشو بیچاره میبینه و پناه میبره؟ وقتی صحت افتقار پیدا میکنه، وقتی که حقیقتا به فقر خودش آگاه میشه، وقتی میفهمه که هیچ کاری از ازش بر نمیاد، وقتی صحت افتقار پیدا کرد، بالاتر از این صحت افتقار پیدا میکنه فی کل نفس. فی کل نفس یعنی چی؟ یعنی عالم جندالله، تمام سلولای بدن من جندالله هم، تمام رگهای وجود من جند خدا، کافیه یک لحظه یه رگ به کار خودش ادامه نده، یه موی رگ تو این مغز پاره بشه تمام کن. افتقار پیدا نکرد، افتقار پیدا نکرد، افتقار نجات میدادن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، هر کی اینو بفهمه مقام معرفت نفس رسید.
اینا فهمیدن دیگه. افتخار پیدا کردن اونا تفسیرهای درجه چندمه. این تفسیر دیگه آخر تفسیر که گفتم دیگه از این بالاتر شما پیدا نمی کنی هر. تو این حرفایی که گفته شده بالاترش هست، ولی تو اینایی که گفته شده این بالاترین حرفه که چرا اینایی رو به زیر رو شده. این واقعا یه سوالیه، چرا زیر رو شدن عجیب نیستا؟ خیلی ها زیر رو شدن، این جور زیر رو شدن عجیبه. یه موقع زیر رو میشه مؤمن میشه، یه موقع زیر رو میشه میشه ولی خدا. اینا در یه لحظه شدن ولی خدا، از کلماتشون پیداست. این عجیبه، عاملش چیه که اینا اینطوری شدن؟ کدوم عامله؟ خب بقیه مردم هم دارن میبینن این صحنه رو، چرا اونا نشدن؟ اینا فهمیدن، دیگران نفهمیدن. دیگران هستی خرمن هستیشون که نسوخت، که اینا خرمن هستیشون سوخت، چون خرمن هستی اینا سحر بود. اینا عنوانی جز سحر نداشتن، که عالم که نبودن، فقیه که نبودن، ساحر بودن. در یه لحظه ساحر هم رفت، وقتی خانه سوخت صاحب خانه میاد دیگه. ساختم بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. اول خانه رو خراب میکنه، بعد خودش ساکن میشه. اینا یک باره همه هستشون آتش گرفت، سوخت، اون اومد ساکن شد. گفتن والله خیرون و اقا لا زیرا انا الی ربنا منقلبون. خب نمی‌رسیم نه.